أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد الله يرى الغون مغرما والغرما مغنما. از فقرات این کلام بلند عمیق و عنیق و شگفت امیرالمومنین علیه السلام این جمله است که در پاسخ به اون که از اون موعظه خواست فرمودند که غون مرا هزینه کردن برای در واقع پوشش دادن به فقر دیگران و نفقه دادن رو انفاق کردن رو این رو مغرم و غرامت تلقی میکنه، خسارت تلقی میکنه. برعکس و الغرمه مغنما. اما به اصطلاح بخل ورزیدن را و ممسک بودن رو غنیمت قلمداد میکنه. تصور میکنه اگر از هزینه کردن، از انفاق کردن پرهیز کنه، این صرفه‌جویی است، به نفع اوست، به سود او تمام خواهد شد، سودآور است. در حالی که چنین نیست، کسی که صدقه میدهد خدا متعال برکتی در مال او قرار میده و این موجب وسعت میشه و آدم بخیل اصولا در مالش برکت نیست. بنگهی اگر هم احیانا انباشتی از ثروت باشد این میشه انباردار. شأن انبارداری است که بناس نگهداری کنه که دیگران ورثه بیوفا از اون بهرمند بشن. در واقع نوعی جایگزینی سود به جای زیان و زیان به جای سود. عدم تشخیص سودمندها و سودورهای حقیقی و زیانمندها و زیانورهای حقیقی. یر الغرمه مغرمن و الغرمه مغنما. در مبحث فقه القضا ما عرض کردیم که یکی از بحث‌های مهم قبل از ورود به مسائل این است که بگیم فقه القضا جایگاهش در فقه کجاست و فی الجمله چون مشخص است که فقه القضا در زمره فقه الحکم است و با توجه به جهاتی که تا اینجا بحث کردیم در واقع فقه القضا قضا بخشی از فقه الحکم است، اما در مجموع هم جایگاه خرد این مبحث و این بخش، این قسم از فقه در فقه الحکم کجاست و مجموعاً جایگاه فقه الحکم در فقه کجاست. در ساختار فعلی به اون صورت برای فقه الحکم جایگاه خاص پیشبینی نشده. اصولاً تقسیمات کنونی فقه اینگونه نیست که بگیم کدوم بخش مربوط به فقه الحکم است، کدوم بخش به غیر این موضوع مربوط میشه. و هرچند که در الگوها و اطروحات و اقتراحاتی که تا در جلسه آخر ما قبل از تعطیل بر اونها مرور کردیم، فقط 12 الگو رو و اقتراح رو. به هر حال بخش هایی و قسمت هایی در تقسیم کلان به نحوی مربوط به فقه الحکومه می شد، ولی نه به این عنوان، به عناوین دیگری مطرح شده بود و اصولا ساختارهای پیشنهادی یا اعمال شده از سوی فقها طی تاریخ فقه ناظر به این حیثیت نبوده است که آنچه که به شؤون حکومت مربوط میشه، به ماهی حکومت، این رو به شکل مناسبی ساختاربندی کنن و جایگاه خاصی رو در کلان فقه بر او لحاظ کنن. گاهی با عنوان معاملات و در ضمن معاملات ابواب و مباحث مربوط به مسائل حکومت آمده، گاهی احیانا بعضی پیشنهادها تعبیری مثل سیاسیات آوردن، ولی با سیاسیات به این معنایی که امروزه از اون اراده میشه دقیقا نیست. ما الان در مقام ارزیابی و نقد این پیشنهادها و این الگوهای ساختاربندی فقه نیستیم، محل بحث ما این نیست و این رو به تفصیل در اون درس دیگه، درس فقه الحکومه، مطرح خواهیم کرد. ولی اجمالاً از باب این که معلوم میشه که این ساختارها و این الگوها چه عیوب اساسی دارن، ما دو نمونه از اینها رو فی الجمله مورد ارزیابی قرار میدیم. اولین، نخستین و اولین الگو و اقتراح، اقتراحی بود که به لحاظ تاریخی کما بیش میشه گفت که مربوط به ابوالصلاح حلبی بود. خب گرچه ما اقتراح و چارچوبه فقهای محدث رو هم در همون اوان و ایام داریم، اونها در این موضوع بحث نکردن، هرچه در عمل روایات فقهی رو دستبندی کردند و بر مبنای ساختاری که در ذهن و ذکرشون بوده این روایات دستبندی شده و به نحوی این مجامع فقهی ما، کتب اربعه و وسائل امثال اینا کتاب فقهی به حساب میان، ولی جایی بحثی نکردن. ابوالصلاح حلبی اولین کسی است که بحثی کرده و بعد کتاب خودش رو الکافی فی الفقه رو بر اون مبنا تبویب و تنسیخ کرده. ایشون مجموعه فقه رو به سه قسمت تقسیم کرده بود، قبلا اجمالا در اعداد الگوها و اقتراحات به اون اشاره کرده بودیم: عبادات، محرمات، احکام. احکام رو نوعاً به اون دسته از به اصطلاح ابوابی اطلاق می شود که رنگ و روی حکومتی داره، کما بیش تقریباً یه همچین چیزی مرادشون هست. از صورت که به هر حال این تقسیم که عبادات یه بخشی از فقه و محرمات قسم دیگر آن، احکام هم قسم سوم، این یک تقسیمی است. ذیل این سه بخش اون وقت آمدن مجموعه ابواب فقه رو دستبندی کردن. در جاهای این به صورت نمودار ارائه شده، ما از همونجا اقتباس میکنیم و اجمالا نمودار رو ببینید. به هر حال در بخش عبادات خب کتاب صلات رو ذکر کردن، کتاب صوم آمده، حج آمده، از صورت که بحث وصیت آمده، امثال این جور مباحث. در بخش محرمات هم حسب متعلق حرام ها حکمت حکم به اصطلاح تحریمی باز یه تقسیمی ارائه شده. در بخش احکام هم در واقع مجموعه اونچه رو که در سایر تقسیمات تعبیر به معاملات شده و امثال اینها می شود گفت که ذکر شده و در این حال هم خود همون تقسیماتی داره، مباحثی مثل فرض کنید ازدواج، صدقه، ایلا، هدیه و مسائل بی، لغته، بجاله، امثال این ها عموماً در این قسمت گنجانده شده. مسائل مربوط به حدود و دیات و قصاص و امثال این ها رو در این بخش قرار داده شد. خب این ساختار یک ساختار فنی نیست، ولی همینجا البته تذکر بدیم که به هر حال ما داریم حدود 1000 سال بعد از این بزرگان حرف میزنیم، یعنی 1000 سال انباشت فکر و معرفت و تجربه علمی و تلاش نوابغ و نوادر سرمایه است که ما از این سرمایه برخورداریم و خب طبعا در اون ایام در اون عصور و عهود این مسائل نبوده و فقه از یک بساطتی برخوردار بوده و چارچوب‌های فکری معطوف به فقه، مبانی فقه از سختگی و پختگی کافی برخوردار نبوده. در واقع اگر ایرادی بر این ساختارها گرفته شه بیشتر اشاره به قصور نه به تقصیر در حقیقت، ولی میشود اشکالاتی رو مطرح کرد. من چند مورد رو تأمل کردم زیر همین ساختار رو عرض میکنم. اول اینکه این ساختار در واقع نمیتوان گفت ساختار علم است، بگیم یک چارچوبه منسجمی است برای تبویب علم فقه، بلکه بیشتر یک تقسیم کلی و اجمالیه. تقسیم کلی است که به هر حال بخشی از ابواب فقهی از جنس عباداتن و غلبه با عبادیت در اوناست، بخشی دیگر هم احیانا غلبه در اونها به این است که اینا حیث حکمی دارن، احیانا حسب الله تقسیمیشون وقت اومدنیشون در مقابل این دو قسم چیزی به عنوان محرمات رو هم آوردن. فارغ از اشکالات جزئی که میشود بر این وارد کرد، اشکال اساسی این است که اصولا این یک ساختار بندی علمی به حساب نمیاد، مانند یک دانش مثل فرض کنید ساختاری که برای اصول طراحی شده از همون بد و تدوین جامع علم اصول در شیعه و ما قبل اون در میان عامه، خب به هر حال یک تقسیم کمابیش منطقی رو در مباحث و ابواب اصول انجام دادن، احیانا از مباحث مربوط به الفاظ شروع کردن یا بعدها قبل از الفاظ پاری از مبادی علم اصول رو مطرح کردن و احیانا تقسیم کردن به مباحث لفظی و مباحث عقلی و احیانا اصول رو جدا کردن اصول عملیه رو. یه همچین تقسیماتی از دیرباز در اصول اعمال شده و تقسیمات تا حدودی جوهری است و ناظر به ماهیت مباحثه. در این تقسیم و تقسیمات مشابه اون توقع چنین دقت‌هایی رو نباید داشت و در مجموع یا دسته‌بندی اجمالی و کلی ابواب مطرح در علم فقه یا کتب موضوعی فقهی است و در نتیجه مشکلی رو از علم فقه حل نمی‌کنه که علم فقه رو ما به مثابه یک علم صورت بندی بخوایم بکنیم. و شاید به همین جهت است که خب بعضی گفتن که علم فقه علم نیست، علم به صدق نمی کنند. برحال این دستبندی لا یسمن و لا یغنی من جو، یک نکته و جهتی که قابل تر است این. نکته دیگه این است که یک منات واحدی گویی اون ملاک و مناتی که در واقع به مثابه محور قلم داد شده در این تقسیم از وحدت برخوردار نیست، یعنی سنخه عنوانهایی که برای تقسیم اتخاذ شده آنچانه ایست که با هم تقابل داشته باشه. مثلا فرض کنید عبادات با محرمات اینا تقابل ندارند، عبادیت یه مقبول است حیث ماهوی میتونه داشته باشه، این جهت در واقع حیث ماهوی داره عبادیت و غیر عبادیت، اما مثلا محرمات حرمت حیث دیگری داره، در عبادیت احیانا ملاک موضوعاتند، یعنی عبادیت موضوعه، حکمم داره، واجب، مستحب، مکروه، مثلا حرام، حتی یعنی بخش عبادیات ناظر به محمولاته، ببخشید راجب موضوعاته، اما محرمات ناظر به حکمه، در واقع موضوعاتی باید تا حرمتی به اون تعلق پیدا کنه، از جنس هم نیستن بگیم یا عبادت است یا حرام است، مثلا اینطوری نیست، اینا تقابلی با هم دیگه ندارن، کما اینکه و مثلا در مقابل محرمات باید مباهات مثلا قرار بگیره، فرض بفرمایید در مقابل عبادات باید غیر عبادات قرار بگیره، نه در مقابل عبادات محرمات قرار بگیره، فرض کنید، کما اینکه این دو عبادات و محرمات تقابل ندارن با احکام، چرا که در خلال احکام هم حرام حلالی وجود داره و احیانا حتی بعضی حیث عبادی داره، این است که یک تقابلی وجود نداره و به تعبیر دیگر این اون چه که سبب شده این طبقه بندی انجام بگیره به یک جامع بر نمیگرده، چون بعد یک مقسمی باشه بعد اونو تقسیم کنیم، اینا که قسیم هم تلقی شدن قسیم هم نیستن، مقسم واحد و جامع ندارن، ولی زما در اشکال اول نوشتیم عدم کونی اقتراحا متسقا لتبویب علم الفقه حقیقتا بل هو تقسیم کلی للابواب متشتتت اجمالا ولو یسمن ولو یغنی من جوع ابدا، در اشکال دوم از کردیم افتقاده وحدت الاناقه فان العبادات لا تقابل المحرمات بل مقابل العبادیه هو غیر العبادیه کما ان المحرمات لا يقابل المباحات لا العبادات و همطور این دوتا کما ان هاتین الجهتین لا تقابلان الاحکام تماما، بگیم به حال یا عبادت است یا احکام است، یا حرام است یا احکام است، اینجور تقسیمی وجود نداره، فلولا کان نظم الفقه وفق تقسیم الحکم الشرعی الى التکلیفی و الوضعی ثم تقسیم کل منهما الى اقسام المعروف حاليا، مثلا کان افضل، اگر بنا بود اینجور تقسیم کنه مثلا باز میمد میگفت آقا احکام تکلیفی احکام وضعی، بعد احکام تکلیفی هم مثلا به اون پنج قسم حکم تکلیفی تقسیم کرد، احکام وضعی هم حسب مورد، خب یه همچین چیزی میشد بازم تا حدی قابل قبول بود، گرچه عملی نیست اینجور تقسیمات، یعنی شاید مثلا برای لایه‌های محدودی از مباحث فقه این نوع از ملاک‌ها و تقسیمات حتی جواب بده، ضمن اینکه حالا اینو به عنوان پیشنهاد عرض میکنیم، یعنی به عنوان مثال البته داریم میزنیم، نه پیشنهاد نمیکنیم، به عنوان مثال عرض کردیم مثلا اگر چنین تقسیم میشد بازم قابل دفاع بود، اما خب هم میدونیم قبلا هم در اصول بحث کردیم که تقسیم حکم تکلیف وضعی در بین شیعه سابقه طولانی نداره و اون که این بحث رو خیلی جدی تر کرد فاضل تونیست، به هر حال چندان این تقسیم شناخته نبود، ولی اگر مثلا شناخته بود یه همچه تقسیم میشد بازم منطقی پشتش بود، ولی چنین نیست. ضمن این که چنین تقسیمی هم در فقه قابل اصطلاح اعمال نیست، برای اینکه ممکنه که تداخل باشه بین احکام تکلیفی و احکام وضعی، کمون که بین بعضی از احکام، بعضی از انواع حکم تکلیف و وضع دیگر تداخل وجود داره و نمیشه اینها رو عنوان قرار داد برای تقسیم. اینم نکته دوم. نکته سومی که زد راجع به این تقسیم میشود گفت اینکه این تقسیم همه مباحث و ابواب فقه رو شامل نمیشه. اگر مراجعه کنیم در همین منابع فقهی موجود خواهیم دید که بعضی از مباحث هست که احیانا در این ساختار و در اون به اصطلاح فهرست و نموداری که رسم شده نمی گنجد و مباحثی هست که هیچ اثر و خبری از اونها در این ساختار وجود نداره. در واقع اشکال دیگری که از قام میکنیم این که شمول و جامعیت کافی رو این ساختار نداره و یکی از ویژگی هایی که باید یک ساختار منطقی و فنی داشته باشه این است که هم جامع هم یه ابواب باشه، هم مانع ورود مباحثی که از سنخ فقه نیست یا هر علم دیگری نیست بشود و این وصف رو این ساختار باز نداره. ما یه اشاره خواهیم کرد به شروط یک ساختار مطلوب فقه جمله. البته با جهت دیگری که میشود ترکن این که اگر در کلان اشکال وارد نبود که بگیم آقا چرا فقه رو به سه بخش تقسیم کردیم، و اگر فرض کنیم که این ملاک تقسیم به سه بخش اشکال نداشت که اشکال اساسی داشت، و اما راجع به ذیل این اقسام کلان ما هیچ منطقی رو نمیبینیم دیگه. یعنی اگر فرض بفرمایید که این مطلب این تقسیم درسته که بگیم فرض عبادات با هم یک فصل یک قسمند یک قسمی از فقهن، مثلا یه بخش کلانی از فقهن، اما ذیل این عنوان کلی اون عنوانهای خردتری که قرار گرفته فاقد منطقه. علاوه بر این که بعضی از عنوانهایی که ذیل بعضی از این سه قسم قرار گرفته میتونه در ذیل عنوان دیگه قرار بگیره. از این که بگذاریم خود اینا یه ترتیبی ندارن که به هر حال اگر ده مقوله فرض بفرمید ذیل یه مقسمه یه قسمه، مثلا فرض بفرمید مثلا این قسمه فرض کنید که احکام، شما ملاحظه میکنید در بخش احکام مسائلی مثل مثلا ازدواج، فرض کنید صدقه، ایلا، هدیه، زهار، عرض، نمیدونم دین، همینطور کنار هم قرار گرفته، حدود دیاد. خب منطق اینا چیه؟ یعنی در ذیل هم باید منطقی باشه. ما اینکه یک تقسیم کلان بکنیم بعد دیگه در عنوان هر قسمی هرچه هست احیانا با هم سنخیت و مایی دارن قرار بدیم، این کافی نیست. بلکه مهمتر از این تقسیم کلی که آسانه و سختتر از تقسیم کلی که آسانه اینه که همون عناوین ذیل رو اون وقت منطقی بچینیم. یعنی یه ترتیب منطقی باید داشته باشن این بر هم، یک ترتیب قابل قبولی باید داشته باشن. یعنی به لحاظ عرضی و افقی باید یک ترتیبی رو در واقع در نظر گرفت، به لحاظ طولی هم همینطور، اول کدوم باب سپس کدوم باب و پس از آن کدام باب. یعنی به لحاظ ترتیب هم باید ابواب بر هم مترتب باشن. در یک علم منسجم باید آنچنان باشه که باب بعدی منطقا باید دنبال باب اول بیاد، باب سوم منطقا باید دنبال باب دوم بیاد. آنچنان نباشه که اگر عکس هم بیچینیم اشکال نداشته باشه، ما بیایم از یک فرض کنید که زاویه دیگه نگاه کنیم و ترتیب اصلا بتونیم تغییر بدیم. به هر حال اینم یه اشکالی است که به نظر میاد که در مجموع این به اصطلاح طرح نسبتاً کلان وجود داره که یک منطق مبرهن و منسجمی و روشنی بر ذیل، تقسیمات ذیل و لایه دوم اینها حاکم نیست. افتقاده منطقا واضحا مبرهنا لتفصیل مفصله و تلخیص ما خلصه و اختصره. این که همجوری فهرست شده، خب یه جا خیلی جزئی مثلا هدیه شده با فرض کنید، ایلا شده با، خب ایلا، طلاق، ازدواج، اینا میتونن یک فصل باشن، یک باب باشن. خب چرا انقدر تفصیل دادیم و چرا اینها پشت سر هم آمدن؟ این در واقع نشون نمیده یه منطق مشخصی وجود داشته باشه. افتقاده منطقا واضحا مبرحا لتفصیل ما فصله و تلخیص ما خلصه و اخسره. این یک. دوم کما انه لا یعرف ما هو ملاک و ترتیب الذي اختاره لتنسیق ما ورد ذیل کل من الاقسام الثلاثه رئیسته. مثلا از کنم که بین این ساختارها معروفترین ساختار که کمابیش هنوز هم رایج است ساختار مرحوم محقق علی است، با این چهار تا اشکالی که بر، یا به معنی پنج اشکالی که بر ساختار پیشنهادی ابوالصلاح عرض کردیم، اگر نگاه کنیم شاید ساختار پیشنهادی محقق علی هم مشمول بیشتر این اشکالات باشه که شون تقسیم کرده بودن به عبادات، عقود، ایقاد و احکام. این تقریبا رایجه در شرایط کاریشون کردن، ولی الی زمان نهازا تقریبا غالب کتب فقهی از همین ساختار تبعیت میکنه. این ساختار در واقع رباعی و چهار بخشی، ولی در همین چهار بخشی هم اشکالاتی وارده. یکی از اشکالاتی که برجسته است و مرحوم شیخ مطهری این رو طرح میکنه و بسیار اشکال دقیقی است، این که به چه جهتی ما بعضی از ابواب رو در کنار هم قرار بدیم، که در مربوط به ابوالصلاح هم اشاره به این اشکال اجمالا کردیم. مثلا فرض کنید چرا باید نکاح یک کتاب و باب قلم داد شد، طلاق یک باب؟ خب به هر حال این دو امر مربوط به یک موضوع، در واقع یک رابطه مشخصی وجود داره، یک تعامل مشخص بین انسان، دو انسان و در یک نهاد وجود داره که آغاز انجام می داره، در واقع انعقادی دارد و انحلالی دارد. انعقاد و انحلال یه امره، اما به صرف این که مثلا فرض کنید که یکی عقد است دیگری به اصطلاح ایقا، چون تقسیمشون دو قسمت در واقع تفکیک ایقاعات از عقوده، خب این واقعا ملاک میشه، در حالی که تمام این مباحث با هم دست در آغوش هم دارن و در واقع از مباحث اصلی و بلکه مباحث اصلی مقوله نهاد خانواده در واقع عائله. بعضی از معاصرین مثل آقای مشکینی دیدید نقل کردیم که ایشون مثلا یه بخشی از فقه رو العائلیات مثلا الاسرویات قرار داده بودن. این خیلی از جهتی منطقی بود که ذیل اون وقتی که مسائل مختلفی مثل زهار و مثل طلاق و مثل اندرم ازدواج و نفقه حتی و امثال اینها همه میتونه در ذیل العائلیات الاسرویات مثلا قرار بگیره. تفکیک کردن اینها از همدیگه چندان ملاک و منات قابل توجهی نداره. یا مثلا فرض باز چون مثال زده و ایراد گرفته، اینکه اجاره و جعاله خیلی به هم شباهت دارند. بالاخره جعالم گویی یه جور اجاره است و هر کدوم از اینا رو باب مستقل قرار دادن هیچ به اصطلاح وجهی نداره، جز اینکه بگه آقا یکی حیث عقدی دارد دیگری ایقاعیه، مثلا اون جزء عقود قرار بگیرین جزء ایقاعات قرار بگیرین، در حالی که به لحاظ بله کیفیت انعقاد چنین مقوله‌ای و پدیده‌ای متفاوته، اما به لحاظ ماهوی چی؟ به لحاظ ماهوی و ذاتی با هم سلخیت فوق‌العاده‌ای دارن. یا مثلا فرض کنید که بازیشون گفته که سبق و رمایه رو طبق روال متعارف از مثلا بحث جهاد جدا میکنیم، در اینکه فلسفه سبق و رمایه در واقع همین است، استحباب سبق و رمایه چیست؟ ملاک استحباب این است که این آموزش نظامیه و برای اینکه انسان مسلمان آماده باشه برای دفاع از خودش، دفاع از کشور، دفاع از دین گفته شده. استحباب هم داره تازه این نوع از شرط بندی. این در واقع مقدمات جهاده، بخشی از جهاد قلم داد میشه. و اگر بناش لحاظ سنخیت و رابطه ویژه بین مقوله‌ای با مقوله‌ای دیگه لحاظ بشه، طبعا اینا باید مثلا در کنار هم قرار میگرفتن. فرض کنید بازیشون فرموده مثلا اقرار یک عملیتیست و فعلیست که در حوزه قضا به کار میاد، خب جا داره که اصلا اقرار ملحق به کتاب القضا بشه. یا بحث اطعم و اشربه رو مثلا کنار هم با ارث در یک باب قرار گرفته، چرا که اطعم و اشربه و ارث احیانا نه از جنس عبادات، نه از جنس عقود، نه از جنس ایقاعات. حالا که از هیچ کدوم از این سه قسم نیست، پس در احکام قرار میگیره. اینطوری شده، یعنی انگار بخش احکام گفت که و غیره اون چارچوب تلقی شده که هر اون چی که تو اون سه بخش نمیگنجه بیاریمش تو این بخش چهارم. یعنی منطقی مشخص وجود نداره که چرا این لایه از ابواب و بخش ها باید کنار هم قرار بگیرن یا از هم تفکیک بشن. خب ممکن بود یه چارچوب دیگه ای فرض کنید ارائه بکنیم که در اون چارچوب اطعم مشروب جای خودش رو پیدا کنه، ارسان جای خودش رو پیدا کنه. ارث آیا مثلا به حوزه عائلیات و اسویات نمیتونست ملحق بشه؟ فرض فرمید اطعم اشربه احیانا به یک باب کلان دیگری که میشد فرض کرد، مثلا فرض فرمید فقه الحیات مثلا یا همچین چیزی، یا فقه الصحه مثلا فرض کنید، امثال اینجور عناوین. برحال این رو مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در همین مجموع کتاب دم دستی و ساده و روان و اما فوق العاده ارزشمند و دقیقی که ایشون نوشته آشنایی با علوم اسلامی، اونجا در بخش فقه این اشکال رو ایشون مطرح میکنه. به نظر میسه باید با یه ملاک‌هایی فقه رو ساختار بندی کرد. ما الان دیگه مجال بحثش نیست، اگر لازم باشه این ملاک‌ها رو میتونیم بهش مثلا مرور کنیم. من ده 13 تا ملاک رو از کنم که لحاظ کردم که جای بحث داره و باید بر مبنای یک ملاک های جامعی که البته همین ملاک ها این ده 13 ملاکی که ما نوشتیم، باید باز خود همین ملاک ها هم با یه منطقی در هم ادغام شن و یک ساختار رو به وجود بیارن. یعنی خود همین ملاک ها با تبدیل شن به دستگاه و این کار رو هم البته من تأمل کردم انجام دادم که نمیخوایم تو اینجا در بحث فقه القضا به اصطلاح ورود کنیم تو این مبحث، ولی فی الجمله عرض میکنیم و اشاره میکنیم و احاله میکنیم به بعد و احیانا در بحث فقه الحکم و دوستانی که حضور دارن اونجا به تفصیل بحث خواهیم کرد. و هر حال به نظر میاد که با یک ملاک به نحو تک ملاکی و تک مناطی نمیشه علم گسترده مثل فقه رو تقسیم کرد و الا لازم میاد تداخل بسیار اتفاق بیفته یا از سوی چندان خاصیتی نداشته باشه. در کل بخوایم فقط بگیم آقا مثلا عبادات و معاملات، خب این چه مقدار کارسازه، چقدر میتونه مفید باشه؟ ما باید بیاییم بر اساس چندین ملاک و به صورت یک جدول چند بعدی در واقع و چند ملاکی که در مجموع خورنده هم باشند و یک دستگاه رو به وجود بیارن فقه رو ساختار بندی کنیم که وارد نمیشیم و احتمالا این فهرست رو برای شمرور نخواهیم کرد، ولی جلسی بعد بریم ببینیم که حالا با لحاظ همین ملاک ها یا حالا به عنوان مقدمه ملاک ها رو عرض میکنیم با لحاظ این ملاک ها و ساختار پیشنهادی چه میتونه باشه. یه ساختار فعل جمله روی جلسه بحث کنیم از فقه البته گذرا و بعد وقت بیامیم فقه القضا ساختارش چی میشه و جایگاهش در کجا قرار میگیره. صلی الله علی محمد و آله.